با نامش دل رضا خیلی آرومه خانوم معصومه.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. سلام شنوندگان گرامی، ضمن تبریک سال روز ورود بانوی کرامت به شهر مقدس قم، دعوت میکنم با خبرهای معارفی همراه باشید. قم همزمان با سال روز ورود بانوی کرامت به این شهر مقدس سراسر شور و شوق است. همزمان با 23 ربیع الاول مراسم استقبال از کاروان نمادین ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم برگزار شد. قشرهای مختلف مردم قم صبح امروز مسیر ورود کاروان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را گلباران کردند. آیین خطبه‌خوانی خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه نیز همزمان با سال روز ورود کریمه اهل بیت به قم برگزار شد.
ساید رو سرم همسایه من هر چی دارم از لطف تو.
چشمتان روشن ای اهالی قم که میزبان خواهر خورشید خراسان هستید.
دل رضا خیلی آرومه.
امروز 23 ربیع الاول سال روز ورود حضرت معصومه به قم هست. ورود حضرت معصومه به قم اتفاق مهمیه، ما باید خیلی خوشحال باشیم.
ایشون اومدن تو ایران، قدمش اومده تو ایران، بالاخره ایرانی ها یه ارادت خاصی به ایشون و امام رضا دارن.
ما عاشق حضرت فاطمه معصومه هستیم، واقعا افتخار میکنیم اون موقع اهالی قم این خدمت کردن. ما هم در راه اونا رو میریم.
چشم چراغ شهرمونه، همه کسمونه،
همینی که تو این شهر مقدس داریم زندگی میکنیم. خدا رو شد ممنونه اوچون هستیم.
روح مناجاتی امه ساداتی.
حجت الاسلام و المسلمین سعیدی، تولیت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها.
شهر مقدس قم با حضور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شهری شد مرکز نشر معارف اهل بیت علیهم السلام.
در شهر قم خیل ملائک تلاطم.
سلام بر بانوی کرامت، خوش آمدید به حرم اهل بیت، مقدمتان گلباران.
اهل دیار حضرت معصومه این ما، ایل و تبار حضرت معصومه این ما.
ادامه خبرها. راهپیمایی محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد راهپیمایی جمعه های خشم در محکومیت جنایات وحشیانه رژیم دیوسیرت صهیونیستی و حمایت از محور مقاومت و حزب الله لبنان امروز پس از نماز جمعه در سراسر کشور برگزار می شود. این شورا ضمن محکومیت سکوت مرگبار مجامع بین المللی در قبال جنایات صهیونیست ها از مردم مقاوم ایران اسلامی در سراسر کشور دعوت کرد با حضور دشمن شکن و وحدت بخش در راهپیمایی جمعه های خشم این هفته ششم مهر ماه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را فریاد زنند. آیین اختتامیه جایزه جهانی شهید صدر با معرفی برگزیدگان در قم برگزار شد. تلاش برای بکارگیری علوم انسانی و اسلامی در محافل علمی و آکادمیک جهان و برجسته سازی جایگاه نظریه پردازان علوم انسانی اسلامی در سطح بین الملل از اهداف برگزاری جایزه جهانی شهید صدر است. تجلیل از مقام علمی علامه مصباح یزدی و آیت الله سید کاظم حائری و تجلیل از برگزیدگان از ایران و کشورهای لبنان و عراق از دیگر برنامه‌های آیین اختتامیه جایزه جهانی شهید صدر بود.
از 430 اثر رسیده به دبیرخانه، 7 اثر برگزیده و از آنها تجلیل شد. سید امیر رضا حسنی برگزیده نفر دوم.
خوانش آثار ایشون به عنوان یک کل در مجموع و همینطور به ویژه از منظر فلسفه علمی کاری بوده که در این پروژه انجام شده.
خالد غفور الحسنی از عراق شایسته تحسین.
قدمت طرحی ارائه دادیم برای چگونگی استفاده مثبت از روش های علمی نوین در روش علوم اسلامی.
در این آیین همچنین از دو اندیشمند جهان اسلام، آیت الله سید کاظم حائری از حوزه علمیه نجف اشرف و آیت الله مصباح یزدی از حوزه علمیه قم تجلیل شد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در پیامی به این همایش با بیان اینکه یکی از اساسی ترین نیازهای بشر یافتن کلید حل مسائل و گره های زندگی است افزود، اکنون فرصت مناسبی برای ارائه نظریات نوین و ابتکارات هوشمندانه از سوی صاحبان خرد و اندیشه برای نجات بشریت فراهم شده است. آیت الله عرافی مدیر حوزه علمیه هم در این همایش توسعه مرزهای علوم اسلامی به سمت قلمروهای جدید را ضروری دانست.
یکی از کارهای مهم این است که همین علوم سنتی پایه عمیق بسیار تاریخی ما بست پیدا کنند. از این روز که فقه با حفظ غنای تاریخی خود باید آفاق جدید را ببیند. این کاری است که بزرگانی از اساتید ما در قم شروع کردن، انجام میدن.
رونمایی از پوستر جایزه جهانی شهید صدر و سه اثر علمی پایان بخش این همایش بود. جهانگیری دبیر همایش:
رونمایی کتابی را هم داریم که در واقع وضعیت شناسی میکند چیستی، چگونگی و چرایی علوم انسانی اسلامی در عرصه بین الملل را.
دومین مرحله جایزه جهانی صدر سال آینده در حوزه علمی نجف اشرف برگزار خواهد شد.
سمس جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در همایش سراسری روحانیون کاروانهای عمره مفرده، نیازسنجی زائران و ارتقاء سطح علمی را مهمترین وظیفه کنونی روحانیون کاروانها دانست. همایش متمرکز روحانیون کاروانهای عمره مفرده با حضور حجت الاسلام و المسلمین نواب و جمعی از معاونین و مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و روحانیون کاروانهای عمره مفرده در سالن اجتماعات پژوهشکده حج و زیارت قم برگزار شد. در این همایش سراسری که روحانیون استانهای مختلف به صورت برخط در آن مشارکت داشتند، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در سخنانی به تشریح وظایف و چگونگی موفقیت روحانیون کاروانها پرداخت و بر ارائه خدمات مناسب فرهنگی به زائران تأکید کرد. برگزاری رزمایش الی بیت المقدس در اصفهان. رزمایش الی بیت المقدس 15 با نام و یاد سرلشکر شهید حاج محمد رضا زاهدی به مناسبت هفته دفاع مقدس در مناطقی از استان اصفهان با حضور 96 گردان بیت المقدس ویژه برادران و 57 گردان کوثر ویژه خواهران در حال برگزاری است. فرمانده سپاه صاحب از زمان استان اصفهان گفت این رزمایش بزرگ به طور همزمان در شهرستان‌های اصفهان، نجف‌آباد، لنجان، نطنز، کاشان، آران و بیدگل، سمیرم، شاهینشهر، شهرضا، فلاورجان، اردستان و خوربیابانک با حضور پرشور بسیجیان برگزار می‌شود. در همایش وحدت بزرگان اهل تسنن و علما و روحانیون شیعه در آستان زینبیه اصفهان بر اهمیت همبستگی مسلمانان و ضرورت وحدت بین شیعه و سنی تأکید شد. در این همایش 200 نفر از نمایندگان بزرگان اهل تسنن و علما و روحانیون شیعه گرد هم آمدند تا بر اهمیت همبستگی مسلمانان و ضرورت وحدت بین شیعه و سنی تأکید کنند.
شرکت کنندگان در این همایش با صدای واحد اعلام کردند که دشمن در تلاش است وحدت مسلمانان را خدشه‌دار کند.
ساکن اصفهان. ساکن
اصفهان.
چند سال
اصفهان؟ تقریبا حدود 40 سال میشه اصفهان.
از 40 سال پیش من این اصفهان.
بله بله اصفهان.
در واقع تو این 40 ساله برخورد شیعیان با شما به چه صورت بوده؟
الحمدلله مثل دو تا برادر، مثل یک هموطن با هم زندگی کرده.
برخورد شیعیان با شما که اهل تسننین چطور بود؟
الحمدلله من که اومدم اینجا وحدت داریم در بین سنی و شیعه، هیچ مشکلی تالا الحمدلله هیچ پیشی نیامدن. ما در وحدت میکنیم، 3 سال میشه رفتم به خاطر وحدت امت اسلامی کربلای معلم مشرف شدیم الحمدلله.
حاضران بر این باورند که تاریخ اسلام نشان میدهد که اتحاد مسلمانان میتواند به عنوان یک سپر قوی در برابر چالش ها و تهدیدات عمل کند.
ایجاد تفرقه میان سنی و شیعه این یعنی همون رویش دشمنی.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. یعنی که مثلا اگر شیعی سنی مثلا متحد باشیم هیچ مشکل نداره که دیگه هست.
در این همایش اقدامات افراطیون به شدت محکوم شد و تأکید گردید همه مذاهب از ظرفیت‌های مشترک برای پیشرفت و توسعه جوامع اسلامی استفاده کنند. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
یادواره مجاهدان مبلغ در قم. در مراسمی به عنوان مجاهدان مبلغ یاد و خاطره 1000 مبلغ شهید گرامی داشته شد. معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در این مراسم گفت در قالب 34000 حکم 8000 مبلغ در دوران دفاع مقدس به مناطق مختلف کشور اعزام شدند. حجت الاسلام روستا آزاد افزود از این تعداد مبلغ 1000 نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. در این مراسم از 15 مبلغ ایثارگر دوران دفاع مقدس که در سالهای اخیر در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی بیشترین همکاری را با دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم داشتند تجلیل شد. مراسم گرامی داشت مرحوم آیت الله عباس محفوظی با حضور مردم، طلاب و علما از سوی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری شب گذشته در مسجد رفعت قم برگزار شد. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در این مراسم در خصوص شخصیت آیت الله محفوظی گفت ایشان به معنای واقعی فقیه بود. حجت الاسلام و المسلمین رمضانی افزود آیت الله محفوظی در محضر علمایی مانند آیت الله بروجردی، علامه طباطبایی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شاگردی کرده بودند و این باعث شده بود ایشان شخصیتی پخته و عالمی فقیه و بصیر باشند. هر سال با آغاز سال تحصیلی گروه‌های جهادی و نیکوکاران به کمک نهادهای حمایتی می‌آیند تا شمیم بوی ماه مهر برای همه دانش آموزان دلپذیرتر باشد.
روند شناساییمون هم اکثرا مردمیه،
به همه جا سر میزنن، حتی دور افتاده ترین مناطق ایران. نوریزاده جهادگر.
بعضا از کمیته امداد و سازمانهای دیگه هم کمک میگیریم.
خیرانی که حواسشان هست تا سال تحصیلی برای همه بچه محصل ها نو شود.
نیازسنجی انجام میدن و بر اساس نیاز حکهایی که شامل لمشت افساره و بعضا تو بعضی سالها شامل کیف و کفش و کوله مدرسه است پخش میکنیم.
چتر مهربانیشان را که باز میکنن خیلی حاضر آن جا میشوند. اسماعیلی مسئول بسیج دانش آموزی استان فارس:
علی‌رغم گستردگی هایی که در این استان هست به همین میزان هم الحمدلله مشارکت خیرین و گروه های جهادی هست.
مهدی هادی نصرآبادی نیکوکار:
خیریه فرهنگی میلیاردها تومان تال هزینه کردم.
الهی راد مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی:
هفته آینده ان شاء الله یه رویداد بزرگی رو ما خواهیم داشت و تمامی 14500 دانش آموز عزیز ما از نعمت لازم تری بهره می‌خواهند.
همه ساله می آیند به کمک ارگان های متولی.
من خودم معلمم، تو مدارس هستیم و می‌بینیم این شوقی که بچه‌ها دارن.
دل های بزرگی که فقط مال آدم بزرگا نیست، شاید هم کلاسی کلاس بغلی باشد.
انشاءالله که به دست اون دانش آموزای برسه که با این کیفا و لوازم تحریر را موفق باشد.
یا در مدرسه کیلومترها آن طرفتر،
همین که بتونم یه لبخندی به لبشون بیارم و بتونم یه باری از دوششون بردارم، این میتونه یه احساس خوبی به من بده.
امسال که جور شد،
امسال الله خدا رو شکر لوازم تحریرشون درست شد دیگه، دارم میرم مدرسه با خیال راحت.
سجادی جهادگر:
ما اینا رو شناسایی میکنیم و در طول سال تحت نظر داریم و بعضا چندین بار بهشون سر میزنیم که ببینیم چه نیازهایی دارن
و این مسیر همچنان ادامه داره. پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان با آگاهی شما میرسانم. امروز جمعه ششم مهر ماه 1403 هجری خورشیدی برابر است با 23 ربیع الاول 1446 هجری قمری. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 11:57 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 17:56 دقیقه و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 18:14 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان سید محمد جعفر شریعت‌مدار و محمد گلقندشتی با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
باز هم عرض ارادت دارم خدمت شما عزیزان و همراهان خوب رادیو معارف، خصوصا دسته از عزیزان شنونده‌ای که از این لحظه همراه خوب و صمیمی ما شدن و قرار هست مجموع برنامه‌های بخش اول رو در جمعه ششمین روز از مهر ماه 1403 دنبال کنن تا پایان. ممنون و سپاسگزارم بابت همراهی گرم و صمیمانه‌تون. تا لحظاتی دیگر همراه خواهیم شد با برنامه زمزم احکام که با محوریت پاسخ به سوالات شرعی شما عزیزان به مدت حدوداً 20 دقیقه پیشکشتون خواهد شد. در برنامه ندای جمعه مراسم روحبخش و معنوی نماز پرشکوه جمعه تهران که این هفته به امامت آیت الله سید احمد خاتمی در دانشگاه تهران خطبه ها ایراد خواهد شد و این نماز با شکوه برگزار خواهد شد، به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و بعد از اون با گلستانه در خدمتون خواهیم بود با موضوع بازخوانی حکایت های گلستان سعدی. روایت کتاب رو علاقمندان در ساعت 13:10 میتونن دنبال کنن که این هفته روایت کتابی به نام پروانه در چراغانی به مدت حدوداً 15 پیشکشتون خواهد شد. برای بیداری عنوان برنامه ای است که در ساعت 13:25 تقدیمتون میشه و این برنامه با موضوع نگاه دین مبین اسلام به مسئله جنگ تقدیم شما عزیزان خواهد شد. 13:55 حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم برنامه پیام ولایت هست که بیانات رهبر معظم انقلاب در این برنامه تقدیم شما عزیزان و همراهان خوب خواهد شد. اما زمزم احکام آماده پخش هست، همراهی بفرمایید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیوی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. ابتدا مباحث کارشناسی رو با توضیحات استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور میشنویم و در قسمت دوم برنامه با پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان همراهتان خواهیم بود. با ما باشید.
الملك الحق المبين.
میهمان عزیز و گرانقدر ما در قسمت ابتدایی برنامه استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحید پور هستند. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای وحید پور، درباره موضوع شناسی گناهان و موارد و مصادیق آن با حضرت عالی بحث و گفتگو می‌کردیم. در فرصت قبل اشاره فرمودید که یکی از اون موارد این است که ما دیگران را با گفتارمون، با رفتارمون بترسانیم، به گونه ای که رعب و وحشت برای اونها ایجاد بشه و این شخص اگر در چنین وضعیتی قرار بگیره، اون رفتار و گفتاری که ما انجام میدیم در این صورت از نظر شرعی و فقهی گناه محسوب میشه. حالا این مبحث مصادیق فراوانی داره و اگر به این مصادیق ما اشاره بکنیم، باعث میشه که خیلی از مخاطبان به هر حال بدانن بعضی از رفتارهای ما که خیلی ساده از کنارش عبور میکنیم، اینها گناه هست در موضوع ترساندن دیگران، اما ما فکر میکنیم که چیزی نیست. حتی ممکنه در محیط خانه این موارد پیش بیاد که برادر و خواهر هم با صمیمیتی که دارن یه چنین حالتی رو به خودشون بگیرن که مثلا پشت پرده خونه قایم بشن، اون برادر خواهر کوچکترشون رو بترسونن، که حتی مواردی بوده که منجر به مریضی و کسالت شده و حتی طول درمان زیادی برای اون شخص در نظر گرفته شده. ما باید این موارد رو و این مصادیق رو کاملا باش آشنا باشیم و بشناسیم و انشالله جناب استاد وحیدپور در این زمینه کاملتر مباحث رو ارائه می‌فرمایند. استفاده می‌کنیم.
ارعاب که اصطلاح فقهیشه، یعنی ایجاد رعب و وحشت و ترس و هراس، مراتب داره.
بله.
مراتب عالیش و مردم باش آشنان، از قدیم هم بوده که میگفتن قطاع و طریق، یعنی کسانی که راه رو بر مردم میبستن.
بله.
اون وقتا کاروان ها رو، قافله ها رو راه رو برشون میبستن و میترسوندن، اونا میترسیدن از غارت اموالشون.
بله.
از قتل و کشتن اینها میترسیدن.
بله.
این رعب و وحشته، ولو این که اصلا دزدی هم نکنه، همین که راه رو میبنده، همین که تو جاده وایساده.
بله.
راه زن بهش میگن. اینا کارشون بسیار بسیار گناه بزرگیست. این مرتبه عالیش. و جالبتر از این بگم جناب آقای موسوی نژاد، در احکام داریم من شاهر سیفه، اون وقتا شمشیر بوده، الان فرق بفرمایید که قمه، چاقو، سلاح سرد، سلاح گرم، همین که از غلاف بیرون بکشد، نه اینکه با شمشیر بزنه کسی رو بکشه، اون که قتل نفسه، نه، الان میدازه تو خیابون، اشرار همینطورن دیگه که نیروهای عزیز ما اینا رو دستگیر میکنن، میریزه تو خیابون، تو یه محله مثلا 3 نفر 4 نفر با موتورسیکلت یا هرچی میریزه، قمه میکشه.
درست.
یا چاقو مثلا، سلاح سرده، یا فرض بفرمایید ممکنه سلاح گرم هم داشته باشه، کلت هم داشته باشه.
بله.
همین که این کار رو میکنه، این گناه، گناه بزرگی است و جرم بزرگی است.
البته اون جرم قانونیش که حالا بحث چاقو رو مطرح کردید، در قوانین جایگاهش در قوانین مجازات اسلامی مشخص شده. شما اون رو نمیخواید خیلی روش تاکید کنید چون سر جای خودش. این گناهی که الان اتفاق میفته، یعنی
گناه بزرگی است.
بله.
گناه بزرگی است
که طرف میترسونیم.
میترسونیم. اصلا ببین، لزوم نداره که بزنه به کسی.
بله.
همین که میاد تو خیابون این خودنمایی رو میکنه با این سلاح سرد یا سلاح گرم.
بله.
خود این جرم بزرگی است. خب خوشبختانه حالا ما قانون مجازات اسلامی داریم، اون جای خودشه. ولی میخوام عرض بکنم که مراتب داره. بعضیا میگن خب ما که نه چاقو کشیدیم نه هیچی. نه، ممکنه فرض بفرمایید که تو خیابون عابر پیاده ایست، این آقا راننده ماشینه.
بله.
ولی به نحوی بوق میزنه که اون واقعا میترسه.
بله.
از جاش میپره، واقعا میترسه. یا بعضی وقتا این عزیزانی که راکب موتورسیکلتن، جوری میره از کنار شما، مقابل شما، که اصلا شما تصور میکنی الان به شما میزنه و هیچ چیزی تمام میشه. این ایجاد رعب و وحشته. این مصادیق رو میخوام بگیم که جناب عالی فرموده که گاهی اصلا افراد به اینها توجهی نمیکنن، یعنی مهم نمیدونن اصلا این رو، فکر میکنه که گناه فقط غیبته، گناه فقط دروغه، گناه فقط دزدیه. نه، اینها هم گناهه. البته خب مصادیق مختلف داره، سبک داره، سنگین داره، مواردش فرق میکنه، ولی در هر صورت همه این موارد و مراتب مشترکن در یک چیز، و اون این است که شما مؤمنی را، مسلمانی را ترسوندی و این گناهه، گناه بزرگی است. حالا به قول شما اعضای خانواده باشن یا نه، فرض بفرمایید غریبه و بیگانه باشد، یا به وسیله ماشین باشه، یا به وسیله بوق زدن باشه، یا به وسیله موتورسیکلت باشه، یا به هر صورت دیگری باشه، ممکنه پدر خانواده باشه، ولی به خاطر اینکه بچه‌شو تنبیه کنه، بعضی وقتا این پیش میاد، بچه رو میترساند، یا خدای نکرده اون رفتارهای قدیم بود گاهی، مثلا مادر بله. البته الان نیست، قدیم هم کم بود، مثلا قاشق داغ میکرد که رو دست بچهش بگذاره نمیذاشتا بله. میترسوندش بله. یا زندانیش بکنه مثلا میترسوندش. بعضی پدر مادرها نمیدونن که این رفتارها گناهه، اینها مصداق تربیت، مصداق تنبیه نیست و اینها از نظر شرعی جرمه.
بله، خیلی متشکرم از راهنمایی و توضیحاتی که فرمودید. یک نکته دیگر رو من تو فرصت قبل شما اشاره بهش کردید، من میخوام مجددا تاکید کنم، گاهی این اتفاقات که پیش میاد از این رعب و وحشت و ترساندن، دست و منظوری ممکنه اون کسی که این رفتار ازش سر میزنه نداشته باشه. بیشتر هم این کجا اتفاق میفته؟ تو محیط های صمیمی، دوست و فامیلن، برادر و خواهرن، اما نتیجهش همینی میشه که ما میگیم. ممکنه برادر رفته پشت پرده قایم شده، خواهر کوچکترش وارد میشه، ایشون یه رفتاری ازش سر میزنه، اون واقعا میترسه، حتی کارش ممکنه به مرکز درمانی هم کشیده بشه، که مواردی رو حداقل خودم میدونم این اتفاق پیش اومده. این موارد که بدون قصد و غرض داره صورت میگیره، اما نتیجهش همون رعب و وحشتی است که پیش میاد، حکمش چگونه است؟ آیا بازم گناه محسوب میشه؟
یعنی بفرمایید که شوخی میکنه.
بله.
ولی میداند که داره میترسونه. اینشو بدونه ها. یه وقت نه، اصلا فکر نمیکرد واقعا این رعب و وحشت ایجاد میکنه. اینشو نمیدونست اصلا. ولی شد. خب اونجا بله، چون نمیدونست گناهی نیست. اما میدونه این کارش باعث رعب و وحشته. بله. ولی جدی نیست، شوخیه. اینجا میفرمان فرقی نمیکنه بین شوخی و جدی، فرق نمیکنه، در صورتی که بداند که نتیجه رفتارش یا نتیجه گفتارش
بله
ترسوندن و ایجاد رعب و وحشت. گاهی داد میزنه، یعنی صدا رو جوری بالا میاره که اصلا طرف میترسه دیگه، داد میزنه، همین داده میترسونه طرف رو، ولی میگه شوخی کردم. بله. شوخی کردم عذر نیست.
خیلی ممنون از راهنماییتون جناب آقای وحیدپور. باز هم تاکید میکنم این مواردی که در موضوع گناه شناسی و حد و مرز اون داریم صحبت میکنیم، با توضیحات خیلی صریح و شفاف جناب استاد وحیدپور، برای این است که ما شناختمون به گونه‌ای باشه که ما دچار خدای نکرده مواردی نشیم که گناه شرعی محسوب میشه، یا ما شناخت نداریم از موضوع این کار، یا اینکه نه با سهل‌انگاری و مسامحه از کنارش رد میشیم. برای اینکه اتفاقات نیفته این مبحث رو استاد به دقت دارن توضیح میدم. خیلی ممنون از حضور حضرت عالی. الله 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 الله. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید. شنونده ای نوشته چند سال پیش مغازه‌ای داشتم و مقداری هم بدهکار یکی از شرکت‌ها هستم. آدرس از اون شرکت‌ها ندارم. با توجه به این مسئله تکلیف من طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره گفتند.
هرچند در سوال این سوال محترم آمده است که یکی از شرکت ها، ظاهرا اونچه که بدهکار هستن به یکی از اون شرکت هایی است که طرف حسابشون بوده، ولی اشاره کردن که آدرسی از اون ندارن و الان تکلیفشون رو نمیدانن. و در پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاته باید عرض کنیم که ایشون وظیفه دارن از خلاصه اون شرکت تحقیق کنن، جستجو کنن تا آدرسی ازش پیدا کنن، یا از صاحب و صاحبان اون نشانی به دست بیارن تا بدهی خودشون رو ادا کنن. اما اگر تحقیق کردن و نشانی پیدا نکردند و ناامید شدن، یا تا یک سال تحقیق کردند و دسترسی پیدا نکردن، اینجا وظیفه‌شون این هست که یا صبر کنن و امانت این دین و بدهی رو نزد خودشون نگه دارن تا اگر صاحبانش پیدا شد بپردازن، یا اینکه محاسبه کنن به عنوان مظالم عباد به فرد یا افراد فقیری که میشناسن بپردازن از طرف صاحب اون شرکت یا صاحبان اون شرکت.
شنونده ای نوشته من نماز قضا به عهده دارم و میدونم که تعداد آنها چه مقداره، اما نمیدونم چه مقدار آن نماز قضای شکسته به عهده من می باشد و چه تعداد نماز قضای کامل. حتی یک عدد تقریبی هم در ذهنم نیست. با توجه به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عمالی